الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وعليكم السلام. يا الله بحث از اما اوامر را همونطوری که در بحث گذشته هم اشاره کردیم در ذیل چند مطلب به نحوی بدی دنبال میکنیم. مطلب اول درباره پیشینه بحث از اوامر به طور کلی است. بحث از اوامر به دلیل اینکه امهات الفاظ مستعمله در لسان شارع از این نوع می باشد، دارای پیشینه طولانی و مربوط به ابتدای تدوین علم اصول است، به طوری که به جرأت میتوان ادعا کرد که تدوینی اصولی، کتابی اصولی بدون طرح مبحث اوامر را یا نمیتوان یافت و یا کمتر میتوان پیدا کرد. در میان علمای امامیه کتاب تذکره به اصول الفقه یا مختصر التذکره، هر دوی کتاب، تألیف شیخ مفید جزء اولین تألیفات در علم اصول است که بحث از اوامر را به عنوان نخستین بحثی که اصل و قانون در جهت شناختن معانی قرآن شناخته می شود مطرح کرده است. هرچند که بحث از این مطلب در کتاب تذکره مثل سایر مباحث دیگر آن بسیار مختصر انجام گرفته است. شاگرد شیخ مفید یعنی سید مرتضی در کتاب الزریعه بحث از اوامر را گسترده تر و با یک نظام ابدایی جدید مطرح کرده است و برای اولین بار در این کتاب بحث از ماده امر از بحث از هیئت امر تفکیک شده است و اقسام امر به صورت جداگانه و مفصل مورد تحقیق و بررسی خوبی قرار می گیرد. اقسام صیغه هم یعنی واجب ها رو اینها رو بر و پس از سید مرتضی شیخ طوسی اعلی الله مقامه شاگرد سید نیز بحث از اوامر را با یک نگاهی جدید و اضافه مباحثی نو مطرح می کند و با اهتمام تمام و دقت بیشتر و طرح آراء مخالفین از اصولیون عامه و نقد اون آراء و استشهاد به آیات قرآن کریم این مبحث را رونق جدیدی می بخشد. حتی در مقدمه العده که شما ملاحظه بکنید مرحوم شیخ می فرماید من به هر حال دیدم کتاب های رو در قبل، کتاب تذکره شیخ مفید بود ولی خب چیزی نگفته خیلی راجع به اصول، کتاب استاد ما سید مرتضی است که اونم نباعثی داره و ما در صدد تکمیل مباحث بر افتادیم و هر کتابی که می نوشتن با یه نگاه جدیدی وارد می شدن، یعنی نقائص کتاب قبلی رو چه کنن؟ از بینش ببرن، کامل بشه این نقائص، از بین بره و تکمیل بشه کتاب. مثلا شما اگر در کتاب سید مرتضی ملاحظه کنید استشهاد به آیات هست اما بسیار کم. مرحوم شیخ در العده سعی میکند که تا امکان داره از آیات قرآن استفاده کنه و شاید بتونیم بگیم که در بین کتب اصولی به اندازه ای که از آیات قرآن کریم در کتاب العده شیخ استفاده شده در هیچ کتاب اصولی استفاده نشده. حتی این کتاب های چندین جلد تمام آیاتشون رو که جمع بکنید یک سوم آیات مطرح شده در العده شیخ نمیرسه. چرا؟ چون میخواستن اهتمام بدن، یعنی اونس داشته باشن با قرآن و استشهادمون با آیات قرآنی باشه. خیلی مهمه این قضیه و شواهدی که میارن برای قضیه. بعدم خود به خود وقتی که استشهادات با آیات قرآن باشه موارد تطبیق بحث اصولی روشن میشه در کجاست. الان شما مثلا از اول کفایه تا آخر کفایه چند تا آیه قرآن پیدا میکنید؟ برحال خیلی کمه دیگه، یعنی میدونم خیلی کمه، ما آوردیم برحال در آخر کتاب کفایه اون آیاتی رو که مطرح شده. البته اون آیاتی که ما مطرح کردیم آیاتی است که در تعلیقای ما هم آمده و الا خود آیات موجوده در خود کفایه خیلی کمه، یا همینطور رسائل و امثاله. ولی در گذشته اینطور نبوده. حتی کتب اهل سنت رو هم که ما مراجعه میکنیم، کتب قدیمی اهل سنت و حتی جدیدیاشون، البته قدیمی ها باز بهتر، با آیات قرآن کریم جدی عجیم بوده در بحثاشون، حتی بحثای اصول. بعد از این بزرگواران اشخاصی مثل محقق حلی در معارج و علامه در مبادی و تمام کسانی که متأخر از اونها هستند به مبحث اوامر به عنوان یک مبحث مهم اصولی و دخیل در استنباط احکام شرعی نگاه می کردند و این حاکی از اهمیت این مبحث و ترتب آثار علمی و عملی و فقهی و عملی و فقهی بسیار زیادی بر این مبحث است. در آینده هم ما در ذیل ورود به هر مبحث سعی می کنیم پیشینه طرح اون مبحث به صورت خاص و کیفیت ابتدایی بحث از اون مبحث را یادآوری بکنیم که قطعاً طرح پیشینه که مقفول و انه اصولیون حال حاضر هست در عمق بخشیدن به مباحث تأثیرگذار است. بله، در نتیجه گیری یا در خدمت شما عرض بشه، بله در مباحث تأثیر گذار است، یعنی خودت مباحث تأثیر گذاره که این مباحث مطرح، یعنی طرح پیشینه مطرح بشه. شما مثلا یادتون باشه در بحث مشتب وقتی ما پیشینه رو مطرح کردیم، اون وقت فهمیدیم که این که تفکیک میشه بحث از صدق، از استعمال، از انتباه و سه تا مبحث جدید در اینجا قابل طرح هست، هر کدوم میشه یک نتیجه گرفته بشه و دعوایی در همین جهت اگه یادتون باشه درست شد، این خدمت شما عرض بشه مربوط به همون پیشینه بود. چون پیشینه طوری بود که از بعضی از صحبت‌های حضرات استفاده میشد که محل نزاع استعمال است، از بعضی صحبت‌ها استعمال میشد که محل نزاع صدق است، از بعضی استعمال میشد که انتباه است. و دیدیم مثل آیه محقق اصفهانی اینها در این بحث وارد شدن به خاطر پیشینه بود، اما دیگران متاسفانه اصلا و ابدا این رو مطرح نکردن، وانه که تأثیر گذاره در حتی نتیجه بود، در همون نتایجی که در بحث مشتق میگیره. در میان علمای عامه هم کمتر کسی پیدا می شود و شاید نتوان پیدا کرد کسی را که به این مبحث ورود نکرده باشد. لذا شما در کتاب المعتمد ابوالحسین بصری معتزلی، ابوالحسین بصری معتزلی که جزء اولین کتاب‌های اصولی اهل سنت هست، تا کتاب‌هایی مثل قرن سومی ها میفته اگه اشتباه نکنم، بله سومی تا کتاب‌هایی مثل التبصره شیرازی، اللمعه انصاری، میزان الاصول سمرقندی، روضة الناظر ابن قدامه، الاحکام عامدی و ابن حزم، و مانند اینها. ملاحظه می کنید که بحث از اوامر را به طور جدی مطرح کرده و دنبال می کنم. البته در کیفیت طرح هر یک از مباحث، اختلافاتی هست که انشاءالله بعداً به اونها اشاره خواهیم نمود. بله خوبه وقتی بگذارید یه مقداری با کتب اهل سنت در علم اصول آشنا بشید. بسیاری از مباحثی که ما در علم اصول داریم برای اول بار در کتب اهل سنت مطرح شد. بله دیگه، مبحث اوامر میگیم. بله نه، ما پیشینه رو داریم میگیم. بحث اوامر کم تر کتاب پیدا میشه که شما ببینید مثلا اصولی باشد اما بحث اوامر درش مردن. بله مثلا الرساله شافعی تقریبا جز و اولین کتاب اصولی شناخته میشه در اهل سنت، الرساله ایشون. بله واقعیت اینه که الرساله رو نمیشه به ازان اسمش رو گذاشت کتاب اصولی. بله حالا نه اصلا این که تمام مباحث مربوط به اصول باشه نیست، لذا ایشون در اونجا متاسفانه بحث عوامه رو مطرح نکرده. مثلا بحث عموم و مطلق و اینها رو آورده اما نظر به تدوین واقعا یک کتاب اصولی نداره. لذا ما کتاب الرساله رو به عنوان یک کتاب اصولی محض اصلا و ابدا نمیتونیم بپذیریمش. تقریبا این حالتی رو داره، یعنی از فقه داره، از ادبیات داره، از اصول هم داره. ولی ایشون مثلا ما قبل از الرساله تقریبا کتاب اصولی در دسترس نداریم. داشتیم که رساله های اصولی مثل شیبانی و امثال این که در اصلا به زمان خود امام صادق و اینها برمیگرده، اما اونا دیگه در دسترس نیست. اولین شاید کتاب اصولی که بشه اسم ازش برد، مباحث اصولی درش مطرح شده، کتاب الرساله خدمت شما عرض بشه شافعیه، که اونم عرض میکنم کشکولیه، نمیشه اسمشو گذاشت کتاب اصولی. خوبه شما با این کتاب های اصولی اهل سنت آشنا بشید، اینا رو مطالعه کنید. الان الحمدلله رب العالمین دیگه این سیده ها کارا رو آسان کرده. شما در خدمت شما عرض بشه برنامه مثل المکتبت و شاملن تمام کتاب های اینا هست، همه کتاب های اهل سنت همشون وجود داره، یعنی در اصول فقهشون همه وجود داره، کمتر هست. بله بعض از کتاب هم هست انسان عجیبه، در بعضی از تحقیقات به یک مطالب آدم میرسه که برای خود ماها واقعا تعجب آوره. من اخیراً بود در این جلد ششم یادم میاد که یک کلمه ای رو یادم رفت الان، من در کتب لغت دنبال میکردم، مع الاسف تقریبا من نتونستم نتیجه بگیرم که در کدوم کتاب لغت میشه اینو تعریف کرده باشه. عجیب بود. در جایی برخورد کردم، در حالا چه کتابی یادم رفته، قبلا الان از ذهنم رفته، دیدم میگه که بله مرحوم ساقانی در کتاب العباب الزاخر و لباب الفاخر این کلمه رو اینطور معنا کرده. حالا این کتاب چه کتابیه؟ این کتاب کتابیست که صحاح جوهری میگه در واقع از اون گرفتم من مطالب اصلی. ببین این چیز عظیمی ها، صحاح تقریبا جز و اصیل ترین کتب لغته، یعنی مرجع برای ما، سند حرفش. اما قبل از این، مقدمه بر این، ساقانی کتاب به نام العباب الزاخر نوشته و لباب الفاخر چاپ هم شده. جالب اینه، ولی در دسترس ماها اینجا ها نیست، ولی الظاهر من دیدم یا در مصر بود یا بیروت که حالا من کسر سپردم پیدا کنه برای من این کتاب را، هر طرس اینا در اونجا چاپ شده، اما الان در بیرون نیست. و من برای اول بار در این کتاب آدرس دادم به این کتاب که العباب الزاخر و لباب الفاخر ساقانی، و تا اینکه از اینترنت من چیز کردم، خواستم ببینم این کتاب چون در اینترنت قاعدتا مطرح میشه اینها، در اینترنت من جستجو کردم دیدم که آمد کتاب، اتفاقا آمد. یک چیزی رو ما دانلود کردیم گرفتیم، اما بعد من فهمیدم این مختصری است از اون کتاب، اصلیش نیست، تقریبا مختصری است اما اصلی چند جلده. خب چنین کتابی با این عظمت، با این خدمت شما پیشینه که میتونه ملجعیت جدی برای مطالب پیدا کنه که در این کتابای دیگه این کلمه نبود اما در اونجا که معنای زیبایی ازش شده بود، خدمت شما عرض بشه که متاسفانه الان در حوزه ما قریب، الان شما من به چند نفر از اهل تحقیق گفتم بار اول بود میشنیدن، خب خود ما بار اول بود که واقعا این کتاب برام برخورد کردم، و اینو ذخیره است، اینو از تحقیق به دست میاد. حالا این کتاب واقعا احیا بشه بیاد تو دسترس قرار بگیره، چقدر خدمت برای جامعه است. و نظیر اینها خیلی ما داریم، ما ممکنه باشه که ما چیز نداشته باشیم.
مثلا حوزه
بله برن کتاب های این چنینی رو بله تهیه کنن بیارن واقعا. نه مسئله اینو از هیچ
جالب اینه
که این کتاب در این سیدی ها هیچ کدوم نیست. این خیلی مهمه. الان مثلا در اون المکتبت و شامله قاعده من کتب لغت رو همه رو نیاورده، اما این کتاب در اونجا نیست. خیلی من نه از قبل که موسیدیش بوده مثلا ما گرفتیم،
نه بود مکتب از اینترنت گرفتیم،
باز اون از اونجا گرفته نه از اینترنت. عجب
مکتبش قدیمیه، جدید مالا جدید
هر سیدی چیز بودن، جدید مکتبش بله ظاهر مؤسسه ایست اصلا مؤسسه ایست
مالا این آبای جدید رو وارد میکنن میباردشیم
ولی علیه الان من میخوام بگم اینو از طریق تحقیق به دست میاد. یعنی انسان کار کنه برید کتابای اهل سنت رو اصلا آشنا بشید. ببینید چند کتاب من معرفی میکنم که اینا رو در دسترستون سعی کنید داشته باشید، حتی اگر کتابشو ندارید از سیدی ها. یکی الاحکام آمدیه، الاحکام فی اصول الاحکام، بله. یکی الاحکام ابن حزم، یکی المحصول فخر رازیه، یکی المستصفای غزالیه. المستصفا هست داره اینا، اینا همش هست، اینا یکی من نگم من هم در کتاب خونه همش هست. خب آره غزالی. یکی خدمت شما عرض بشه نهایت السؤول، نهایت السؤول سینه بند، نهایت السؤول آسنویه، آسنوی آره آسنوی مانه هم آسنوی درستش با سینه بند. بعد خدمت شما عرض بشه دارن ولی خب خیلی چیزی نتونستن اضافه کنن یا کار جدیدی ارائه بدن، نه اونطور که باید شاید اینا بازم هست. حالا من الان به ذهنم ببینید العباب و زاخر میدونید معنا چی؟ العباب و زاخر سیل وقتی میاد دو تا نوع سیل داره، یه سیل ویرانگر داریم یه سیلی داریم که حتی یه قطرش هم از بین نمیره ذخیره میشه همش. العباب یعنی سیل، سیلی که تمام اون ذخیره خواهد شد، یه سیلی است اون چه به شما داریم میدیم و همش هم ذخیره است، پرد و پلا ندارد توش. اینا در انتخاب اسم خیلی هنرمندانه عمل میکنه. حالا ما آقا شرح مثلا آقا اوربان مقام بزن همه مثلا مستند یا مثلا مداره همه در واقع تمام تعابیری که برای شرح اوربان آورده میشه تقریبا به یه معنا برگشت میکنه.
بعدا یه دوره چند ماهی میذارن که عنوان چطور انتخاب بکنه، عنوان کتاب و عنوان فکر
جذاب. بله جذابیت خیلی مهمه، یعنی
بسته بندی قضا سازه، یه بسته بندی خیلی خوشحالی
نه اینا ببینید اصلا اینا آقا ببینید شکی درش نیست که این بحث، این بحث جدیدی نیست که از این طریق روانشناسی اسما رو انتخاب میکردن. شما برید به کتب گذشته مراجعه بکنید، حتی علمای خودمون حتما اولا اسم جدید سعی میکردن انتخاب کنن، اسم جدید انتخاب کنن. ثانیا اسم جذاب، مسالک الافهام، مسلک های فهم افراد. مرحوم علامه وقتی میخواد مثلا تبصرت المتعلمین رو برای کیها بنویسه، برای کسانی که در حد پایین تر هستن، مثل تبصرت المتعلمین، تذکرت المتعلمین نمیگه چون معنا نداره تذکرت المتعلمین. متعلمین نیاز به تبصره دارن، بینایی ندارن، باید بینایی بهشون چی؟
بدار.
اما وقتی که کتاب برای فقه ها میمیسه نمیسه تبصرت الفقه ها، میمیسه تذکرت الفقه ها، ما تذکاری باشیم چون اینا فقیه هن. با فرض فقاهت ما این کتاب خواهد مراجعون بندسیم، لذا تذکره شده. دقیقا فرمیدید؟ یعنی در انتخاب اسامی خیلی دقت میکردن. جواهر الکلام، شما این جواهر الکلام رو وقت آدم دقت میکنه به صفحه صفحه جواهر که آدم نگاه میکنه انصافا جواهره، یعنی انصافا جواهره. حالا گاه هم موهبتی به این افراد میشه در انتخاب اسامی کتاباشون. آقای اسد عبدالعلای سبزواری کتابی داره به نام مواهب الرحمن، نمیدونم دیدید یا نه، تفسیره 14 جلدش اومده، ظاهرا بعدش معلوم نیست بیاد اینا، ولی تا سوره انعام 14 جلد کتابی که در المیز در نجف ایشون، یعنی این کتاب از المیزان مهمتر شناخته میشه. انصافا هم کتاب زیباییه، انصافا هم کتاب زیباییه. مواهب الرحمن که تفسیر القرآن، ایشون میگه آقا من تو سیده هست، بله تو سیده ها اومده، من دیدم جایی ظاهرا تو سیده انداختن، بله بسیار کتاب زیبایی است. انصافا وقتی آدم مطالعه میکنه میفهمه که این با نیت خالص نوشته شده، یعنی کیف میکنه. ایشون میگه که من وقتی که مواهب الرحمنو نوشتم، حالا جلد اولش دوم اینها، میخواستم اسم براش انتخاب کنم، خیلی فکر کردم خب چه اسمی براش بگذارم، تا اینکه شبی در عالم رؤیا آقا رسول الله در خواب دیدن که آقا آمدن، من خدمت ایشون بودم و همین کتاب خودم را، همینی که نوشته بودم، دست آقا رسول الله، این رو به من داد. فرمود خذ مواهب الرحمن. مواهب الرحمن را چیکار کن؟ بگیر. کتاب خودم بودم، یکی نوشته بودم، منتظر بودم اسم براش انتخاب کنم. آقا رسول الله در عالم رؤیا به من فرمود خذ مواهب الرحمن، مواهب الرحمن را بگیر. و من اسم این کتاب را گذاشتم مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن. این تو بودن آقا، یعنی انتخاب کتاب هاشون را اونها انجام میدادن. اینا یک واقعیات است، اینا که نمیشه آقا چشم آدم بسته بشه بروش که کتابی که با اون عمق و با اون اخلاص نوشته میشه در گوشه یه خانه، اینها در نجف مثل این اشخاص که آقا اینا رفاهی نداشتن واقعا. یعنی همین الانش هم شما مثلا که میرید ملاحظه میکنید اینها در یک تنگنای عجیب، در یک تنگنای، اونم در زمان خفقان، خفقانی که جرأت حرف زدن اینا نمیکردن. خب من یادم هست خدمت آیه سیستانی حفظه الله که رسیدم 3 سال قبل که رفته بودم اینها، ایشون فرمودن اگه اشتباه نکنم، فرمود ظاهرن 14 سال یادم رفته باشه، به همین قریب، حالا ممکنه مثلا کمتر بشته، ولی 14 سال من از این خانه بیرون نرفتم، از این خانه‌ای که الان ایشون در اونجا مستقر. خودش به من گفت از اوضاع قم مطرح بود، اوضاع چجوره، سوال میکردن درس ها چجوره، بحث ها چجوره، ما گفتیم به این صدت و به این کیفیته، که ما گفت قدر بدانید، و بگید به طلبه ها قدر بدانن، قدر این نظام رو بدانن، قدر این موهبت رو بدانن. من در این خانه 14 سال یادم هم 14 سال بود، حالا نهایت چی مثلا 12 سال، خیلی تعداد زیاده بود. بله، حتی این افراد حتی حرم امیرالمومنین نتونستم بیارم زیارت، که 300 متر فاصله بیشتر نداره اونجا تا خانه، تا حرم فاصله بیشتر نداره. چندین سال یعنی حبس بودم. این خیلی حرف آقا. خب اومه یه حرف خیلی زیبایی فرمود، فرمود به طلبان بگید دنبال قدرت نرن، دنبال قدرت، دنبال قدرت نرن، گرفتن قدرت رو تشکر خدا میده، و قدرت رو خدا خودش میده میاره. انصافا الان آیه سیستانی یک قدرت، اگر نگیم مطلق، اما قدرتیست که نمیتونن بدون اون در عراق کار پیش ببرن، نمیتونن کار پیش ببرن، یه واقعیتیه. خب این همون چیزیست که واقعا خداوند متعال وعده داده دیگه، و نه واقعا وعده داده به ما، اما به شرطی که خب انجام بدیم، وقتمون رو هزینه کنیم. ما الحمدلله رب العالمین این موهبت بزرگیست، آزاد میتونیم بیاییم، امکاناتی که در اختیارمونه، درسته ما یک سری نقایص هم داریم، نقصان حتی امکانات هم چیم ممکنه داشته باشیم، اما بینی و بین نکم و بین الله، وقت آدم حالات علمای گذشته رو که چه زحمت ها کشیدن برای این که این علوم باقی بمانه ملاحظه میکنه و مطالعه میکنه، خجالت میشه. شیخ طوسی کسی بود که کتابخانه شو سوزوندن، اما دست بر نداشت، یعنی مهمترین منابع شیخ طوسی از بین رفت. خیلی از کتابهایی که الان در دسترس وجود نداره در کتابخانه شیخ طوسی بود، ولی اینها رو سوزوندن، خانه ایشون آتیش زدن، ولی دست بر نداشت، دست بردار نبود. آمد تبیان نوشت، آمد خدمت شما عرض بشه کتابهای فقهی یه مختلف، تهذیب نوشت، کتابهای مختلف دیگه نوشت، یعنی در هر حیطه وارد میشدن و کار میکردن. کاری کرد که حدود 160-170 سال کسی جرأت نکنه کتاب بنویسه. خیلی حرف عظمت شیخ طوسی رو شما برید مطالعه بکنید. یا بزرگان دیگه، اعاظم دیگه، زحمت هایی که علامه هندی کشیده، کتاب هایی که حدود 100 جلد آقا در اون زمان در صبح هم داشته، حدود 100 جلد کتاب مفید آقای علامه نوشته. اونم چه کتاب هایی؟ کتاب قواعد الاحکام شما ببینید، کتاب منتهى المطلب شو ببینید، تحریر الاحکام شو ببینید، خدمت شما عرض بشه تذکرة الفقهاء شو ببینید، تفسیرة المتعلمینش هم ببینید، اینا همه کتب فقهیه. کدوم با یک روی کردی، مختلف و مختلف شو ببینید، مختلفش رو ببینید، هر کدوم یه روی کرد. یک کتابی میخواد اختلاف و آراء بین فقهای شیعه و سنی رو مطرح کنه، یک کتاب فقط میخواد اختلاف و آراء خود فقهای شیعه رو درش مطرح بکنه، یک کتاب رو به دید قاعده، هرچند قواعد نیست اما به این نگاه میخواد وارد بحث ازش بشه، یک کتاب رو به عنوان تبصره میخواد وارد بشه، یک کتاب به عنوان تذکره میخواد وارد بشه. اینا تازه کتابای فقهیه. حالا کتابای اصولیش مبادی، کتابهای علم کلامش انوار الملکوت مرحوم آقای علامه هدلی ناشناخته است متاسفانه. انوار الملکوت، بله انوار الملکوت مهمتر از شرح کشف المراده، از کشف المراده شرح تجریده خیلی مهمتره به نظر من. من دیدم که هست، چاپ قبلا چاپ شده الان کمتر است. انوار الملکوت یک کتاب کلامی بسیار زیباییه ولی الان متاسفانه چی؟ مورد توجه قرار نمیگیره. کشف المرادش شما ببینید آقا زیبا نوشته انصافا، در رجان علامه حرف داره برای گفتن، در اصول حرف داره برای گفتن، در فقهش حرف داره برای گفتن، در خدمت شما تفسیرش حرف داره برای گفتن، در هر جهت دیدن آقا اگر زحمت نکشن این تراث عظیم شیعه از بین میره. وقت گذاشتن، عمرشون رو گذاشتن، کار کردن، امروز من و شما به راحتی میتونیم به اینها مراجعه کنیم، تحقیق کنیم و بتونیم ان شاء الله
کمک کنیم.
دلیل های مختلف داره. یکی از دلیل هاش، ببینید یکی از دلیل هاش خود ما مدرسین، من خود ما مدرسین، ببینید ما، من اعتقادم اینه، ببینید ما اگه 10 نفر شاگرد داشته باشیم، 10 نفر بعد از 7 سال 8 سال ببینم وزن نشدن، این به درد من میخوره، در روز این به درد من میخوره و اینا موندگار میشن. ما الان یه طور شدیم در درس و بحث تابع شاگردها شدیم. آقا جزوه ای بدید که ما خلاصه چیزش کنیم. خویده نوری که بگیر نورسیم. ما این مقام بیارم آقا سیاهی لشکر درست کنیم. یا مثلا آچ اینطور، من در همین بحث خودمون افرادی آمدن برگفتن، بعد آمدن به من گفتن آجا چقدر مفصل بحث میکنیم. یعنی گفتن آقا ما که یک مقدار مثلا خلاصه تن. خلاصه چی میکنه منو؟ چی رو درست میکنه؟ شما بحث مشتق در سال ما گذشته ما مطرح کردیم، استعمال لفظ در اکثر از معنایی که ما مطرح کردیم با اون کیفیت، خب زیبایی برای آدم میاره، برای بحث میاره، شیرینی میاره. یکی که ما خودمون یه مقدار تنبلی میکنیم. لذا متاسفانه آیه آلوسونی حرف جالب بود، یک نفر دیگه با من گفته، میگه بابا ما چندین درس رفتیم در همین جا، ولی مع الاسف بیشتر از همون کفایه، اگه همون کفایه هم گفته بشه باز خوب. خب این دستخاره ای نمیشه که ما یا بنا داریم ملا کنیم افراد رو، یا بنا داریم بگیم آقا درس میکیم. اگر بنا داریم که ملا کنیم، باید اون چرا که وظیفه شرعی من تشخیص میدیم وقت بذاریم. برای این بحث اصول شما باید من وقت بذارم. به این نیست که من که خب میتونم آقا نوشته های اساتید داشته هم و تشکیلات اینها رو بذارم بیا آقا دست خارج بکنم. میشه این خیلی وقتم نمیگیره، برای من 20 دقیقه وقت میگیره همه اونها مثلا چیز کنم. اما فردای قیامت همین خود شما ها میتونید یقه منو بگیرید. ما که آمدیم شما میتونستید آقا وقت بیشتر بره ما بذاره، اما چی نذاشت. از اون طرف اگر خدای نکرده شاگردان هم کوتاهی کنه واسه فردای قیامت، یکی تقصیرش ما هاست، یکی یه خورده تقوا هامون کم شده، یکی از هدفی که باید دنبال کنیم دور شده ایم، یکی ناامیدیه، خیلی از افراد ناامیدن و حال که آقا یأس در این حوزه بدترین چیزه، ناامیدی در این حوزه بدترین چیزه. چرا یأس؟ در گذشته با اون امکانات کم کارهای عجیب و بزرگی کردن، ما برای چی باید مایوس بشیم که از شیخ انصاری بالاتر نریم؟ چرا؟ چه وجه داره؟ یقیناً طلبهای الان مستعد در از شیخ انصاری هستند، خیلی ها شد ما میدونم، میبینیم دیگه طلبهایی که الان وجود دارن خیلی ها شد شیخ انصاری مستعد، اما متاسفانه این استعداد رو اونطور که باید شاید عملیاتی